الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولا تدائمة على أعدائنا اللهم اغفرنا جميع المشغلين برحمتك يا أرحم. عرض شد که بحث رو به اینجا رسوندیم که مرحوم شیخ انصاری عبارتی داره که اگر دلیل حجیت خاص، اگر خاص قطعی الحجه باشه، قطعی باشه، این بر ظهور عام مقدمه به نحو ورود وارد بر بین، و اما اگر ظنی معتبر باشه این به نحو حاکم. این خلاصه عبارتی بود که مرحوم نائینی قدس الله سره از مرحوم شیخ انصاری نقل کرد. بعد خود مرحوم نائینی قدس الله سره متعرض این مسئله شدن که نکته بعدیشون بعد از تقسیم این که خاص یا قطعی و سند یا قطعی و دلاله است، یا قطعی و صدور یا قطعی و دلاله یا قطعی و دلاله ظنی یا سند الی آخرهی، بعد از بیان این مطالب در شرح عبارت شیخ خلاصه مطلبشون اینه که ببینیم وجه اصالت ظهور و حجیت ظهور چیه. اگر وجهش اصالت عدم القرینه باشه، عرض کردم این اصطلاح در کتب قبل از مرحوم نائینی متعارف بوده، مثلا تو قوانین یا فصول هم دیدم من، حالا چون خیلی مدت زمان گذشته، یا از باب این است که ظاهر کاشف از مراد متکلم، که عرض کردیم این معنا سبحان در کتاب مرحوم شیخ هم آمده. اصولا در رسائل عرض کردیم در بحث زن اصل اولی رو عدم حجیت زن قرار دادن، بعد 5 تا رو گفتن خارج شده، یکیش هم ظواهر کلام مثلا، و اون نکته این که اصالت ظهور رو جزء موارد خارج از عدم حجیت زن قرار دادن همینه، چون میگفتن ظاهر به اصطلاح شأن حجیتش به خاطر کشف از مراد متکلم است، و این کشف به صورت ظنیه، کاشف ظنی از مراد متکلم. رضا مرحوم نائینی این دو مبنا رو در اینجا ذکر فرمودن، یه مبنایی که در میاد وجه حجیت ظهور کشف ظنی از مراد متکلم، و یه مبنایی که حجیت ظهور بر اصالت عدم قرینه، لا قرینه بر مجاز باشه، قرینه بر تخصیص باشه، قرینه بر تقیید باشه، بالاخره قرینه بیاد بر این که این ظاهر مراد نیست. و اگر شک کردیم اصالت عدم قرینه عقلایی است و اصالت عدم قرینه ثابت میکنه که ما به ظاهر اخذ بکنیم. این خلاصه نظر مرحوم نائینی که مبنای اصالت و ظهور یکی از این دو وجه. بعد از اون فرمودم به این که هر دو وجه حساب میکنیم، جایی که خاص ظنی و سنده، این دلیلی که میاد میگه این سند معتبره، این ناظر به عموم عامه، این نظریتش اگر به معنای عدم قرینه باشه نکته، خب میگه قرینه آمد، من قرینه هست، ولذا این مثلا میخوره به مسئله ورود. اما اگر مرادش وجه ظهور باشه و کشف از زن باشه، اینجا حاکم میشه، میگه من کاشف از زن نمتکلمم، لذا لسانش لسان حکومت میشه. این طرح اولیه بحث. بعد مرحوم نائینی یک شرح مفصلی دادن که چه ما قائل باشیم وجه حجیت ظهور اصالت عدم قرینه است یا کشف زنی از مراد متکلم، علا کل حالن حکومته، ایشون بر هر دو وجه حکومت، البته بر هر دو وجه تقریبا ورود رو کردن، اما نتیجه نهاییشون حکومت شد. عرض کردیم به نظر مبارک ایشون ورود جایی است که به مجرد تعبد، یعنی به مجرد این که بگه زن سند حجته، عام دیگه حجت نیست، از ظهور میافت، یا مثلا به مجرد تعبد نه، به تنزیل در متعبد و به معدا، یعنی بگه این شما الان مراد متکلم این است، یعنی این مطلب اگر شد، این میشه به اصطلاح حکومت. اگر به مجرد تعبد خارج شد، مثلا بیاد بگه لیس لأحد من موالینا التشکیک فی ما یروی هر ناسقاتنا. پس اگر خبر ثقه وجود داشت به تعبیر مرحوم نائینی که به حدیث تمسک کرد دیگه جای رجوع به اصول عملیه نیست، چون به مجرد تعبد اونا خارج میشه. اما اگر لسان لسان این باشه که این به من جایی بونه مثل لا شکل کسی رشد، این لسان لسان حکومته. فرق بین حکومت ورود رو اینطور گرفت. این خلاصه طرحی بود که مرحوم آقای نائینی داده و بحث کردن و توضیحاتش رو گذشت رو فقط برای این که انسجام بحث پیدا بشه. مرحوم آقای آزیا میفرمایند مبنا حاشیه ایشون در صفحه 722 میخوریم. مرحوم آزیا میفرمایند نکته این دو نکته نیست که ایشون فرمودن. مبنا ورود اصالت سند، مراد از اصالت سند دلیلی که حجیت خبر رو به لحاظ صدور میگه، این مرادش از سند اینه. مبنا ورود، ورود در مقابل حکم، اصالت سند فرخاص علا اصالت ظهور العام، این که آیا وارد است یا حکومت داره، او حکومتی، حکومتی حرف است بر ورود، یعنی اون دلیلی که میگه لا عذر لأحد من موالینا التشکیک فی ما یروی هر ناسقاتنا. پس سقه نقل کرد که امام صادق آیه مبارکه رو تخصیص دادن مثلا اوفو بلوغود و گفت این بی خارجه، مثلا این عرض خارجه. این که میاد این تخصیص میزنه و این دلیل خاص رو مقدم میکنه به لحاظ سند به تعبیریشون بر دلیل عام، مبناش لیسه این نیست نکته‌ای که ایشون فرمودن، الا به جعل المعلق علیه، مراد از معلق علیه تعبیر اون ظهور عام مثلا اوفو بالعقود که عموم داره یا اهل الله به المعلق علیه فی اصالت ظهور العام که در اصل ظهور عام، اونی که معلق علیه، اونی که به اصطلاح جلو اصال، این معلق علیه در مقابل اون، عدم الحجیه علت، عدم الحجیه علت تخصیص کشفن او قرینتن، این یکی بگیره عدم الحجیه اون رو، نه این که قرینه که مرحوم آقای نائینی فرمودن، عدم الحجیه علت تخصیص حالا یا کشفن یا قرینتن، یک دو او عدم العلم بهی واقعا، ما دنبال عدم العلم هستیم یا دنبال عدم الحجه؟ اگر دنبال عدم الحجه هستیم خاص میگه حجت پس وروده، اگر عدم العلم هستیم میگه اینو ما به منزله علم قرار دادیم، به منزله پس میشه حکومت. مرحوم آزیا از این راه وارد میشه، نه از اون راهی که مرحوم نائینی وارد شده. مرحوم نائینی از این راه وارد شده که بحثی که در باب حجیت ظهور هست نکتهش کدوم یکیه، کشف ظنی از مراد یا اصالت عدم القرینه. آزیم که نه، نکته فنیش اینه، اونی که جلو اصالت ظهور میگیره عدم الحجه است، اونی که به اصطلاح ما بر میگردیم به اصالت ظهور و اصالت العموم، عدم الحجه، با عدم الحجه بر میگردیم. اگر عدم الحجه باشه این دلیلی که آمد میگه این روایت معتبره، این میشه حجه، پس میشه ورود، اصلا موضوعش رو بردن. یا عدم العلم بهی واقعا، یا نکته عدم العلم، کار به حجت نداره. اگر عدم العلم باشه این میشه حکومت، اولی میشه ورود، دوم میشه حکومت. چرا؟ چون دلیل حجیت میگه این تو حق تشکیک نداری، منزله علمه، کردن ما تو میدونی واقع اینه، عدم العلم بهی واقعا. پس مرحوم آزیا از این راه در مطلب وارد شدن، فعلل اول که عدم الحجه باشه لا محیص الا من الورود، چون دلیل حجیت خبر میاد میگه این حجت هست، پس لا حجت برداشته، عدم الحجه برداشته. و علل ثانی که عدم العلم باشه، نه عدم الحجه، لا محیص الا من الحکومه. این تقریبا بله از سه سطر یک چیزی کمتر. مرحوم آزیا میگه ما در سه سطر این مطلب رو بیان کردیم. نکتش اینه، اینی که مرحوم آیه نائینی از صفحه 722 تا 725 فرمونده، بله این مطلب علمیت نداره و بقیه تو ما افید لیس الا تطویلن بلا تائل. این مطالبی که مرحوم نائینی، البته مرحوم نائینی که اون مقدمه داشتون که حساب کنیم 7-8 صفحه گفته، تمام این مطالبی که اساس و ظهور مبناش این است و فلان، ایشون میفرماید که این همه تطویل بلا طائله. ولا یظن احد بان منشأ تردید شیخنا الاعظم فی الحکومه اول ورود ما ذکر من وجه عدم من وجه حجیت اساس ظهور انه من باب الکشف یا اساس عدم القرینه. البته ظاهر شیخ که باب کشفه، عدم القرینه نیست. علی حال ایشون میگه از این نکته نیست. من که فکر کنم اصلا نظر شیخ رو قطعی بودن و ظنی بودنش حکومت ورود از اون لحاظ گرفت، ذهن من که اینطوره. به هر حال ما چون خیلی مبنای ما اینه که دنبال این که مراد جدی شیخ این است یا اون است، اینی که آسیا گفته یا مرحوم ناینی یا چیزی که به ذهن خودم میاد، خیلی دنبال این بحثا نمیریم. ما ذکر من وجه حجیت اساس ظهور انه من باب الکش او اساس ما عرض کردم آسیا کران عرض کردم ولکنم آمد نیست مرحوم ناینی. به هر حال من اول ذهن من صغار طلاب لا اله الا الله من یلتفتو به عدم الفرق بین المسلکین فی هذه الجهت. این دو تا مسلکی که ایشون فرمودن فرقی در این جهت نداره، اون منشأ فرق نیست. البته خود مرحوم ناینم آخرش همینه گفت، بنابر هر دو مسلک حکومته. حالا ایشون میخواد میگه این تطویلش خیلی نکته فنی نداره. لان اصالت ظهور فی العام اون اساس و ظهور معلق باشه، اونجا عدم معلق علیه عدم خبر حجت، یعنی امکان معلقن، اون معلق علیه بود من معلق اشتباه کردم، امکان معلقن علی عدم الحجه علی الخاص، اگر معلق باشه فدلیل الخاص ولو کان ظنیان واردن علی اصالت ظهور العام. چون میگه من حجتم، وقتی حجت شد دیگه جای اساس و ظهور در عام نیست. من دون فرق بین وجه حجیت الخاص من حیث الکشف او اصالت عدم قرار، از این جهت فرق نداره نکته اون. بله او اصال ال علی ای حال ورد الحجت علی تخصیص، حجت عام هست، این عام حجت هست، یعنی عام رو بهش برمیگردیم تا حجت نباشه، حجت آمد دیگه رفع موضوع، فیرتفع موضوع اصالت ظهور حقیقتا. و این کان معلقا علی عدم العلم به عدم تخصیص واقعا بحث علم باشه، فیرتفع موضوع اصالت ظهور حکمن، این رو به منزله علم قرار میده. من دون فرق ایزن بین وجه الحجیت ابدا فرق نمیکنه. ولا نعنی من الحکومه ایضا الا هذا، معنای حکومت اینه. بعدم باز برای بار سوم باز برمون ناینی یک گوشه کنایه میزنه، ولی امری لا ارام انی لا ارام انها به الکلمات الا تطویلا بلا طائل و تفصیلا بلا حاصل. اینم آخر کار با مرحوم ناینی. عرض کردم که این مطالبی بود که ما از این دو بزرگوار در اینجا خوندیم، در این که مراد شیخ قدس الله نفسه از ورود یا حکومت چیه. عرض کنم که خود ما که اصلا نفهمیدیم این بحثی که آیان اینجا مطرح فرمودن حقیقت این بحث چیه، چون بحث حکومت و ورود یه دفعه به معنای لغویش حکومت به معنای شرع، خب طبیعتا خاص به عنوان شارح مراد متکلمه، طبیعتا اینطور که بحث ورود اینا مطرح نیست و یه دور الان بین کذا و کذا. اما اگر حکومت یک مصطلح اصولی باشه کما هو ظاهر، نه حکومت نه وروده، نه نسبت ورود داره نه نسبت حکومت داره. ما عرض کردیم مسئله ورود و حکومت رو در مقابل تخصیص و تخصص گرفتیم، اون یه بحثه، بحث این که اصالت و سند به قول ایشون به قول مرحوم آزی. نقاط مورد بحث اولا در مبحث حجیت خاص جدا سازی درست نیست، بحث سند قطعی باشه ظنی باشه، دلالت قطعی باشه ظنی باشه، اون نهایت کار رو حساب میکنم حجت هست یا نه، نهایت کار رو حساب میکنم. مجموعه امور به لحاظ دلالت و سند بررسی میشه، این طور نیست که بایم یکی یکی جدا بکنیم. اون دلیلی که میگه سند حجته نظرش به عفو بالعقود چیه، ما که اصلا نظری نباید نظر بود داشته باشه به نحو عام باشه یا حکومت باشه یا ورود باشه. مطلبی که اینا که فرمودن تفکیک قائل شدن، اون نکته نهایی وجود حجته، حالا با مجموعه امور سندش بررسی میشه، جهت صدور بررسی میشه، دلالت و مضمونش بررسی میشه و نکاتی که لازمه. اون وقت این دلیل اگر خاص بود نسبت به عام، اون دلیل بر عام مقدم میشه. به نکته مختلف این نکاتی که آقایون فرمودن این به ذهن نمیاد. ما توضیحا عرض کردیم در مباحث استثناء و تخصیص یک دفعه بحث برمیگرده به ظهور و عرف عام. عرض کردیم در عرف عام در مثل تخصیص و بیشتر در جمله خبریه میبینن نه در جمله انشائیه. مثلا علما آمدن الا مثلا نحویین قوم جا القوم الا زید که توضیحش گذشت و عرض کردیم مرحوم نجونه من مشکلی داشت جوابش گذشت. و اما اگر در عرف عام به اصطلاح به صيغه عام میباشه و خاصی باشه در اینجا عرفن با قطع نظر از نکات دیگه اون عام رو مادام که عام صادر شده اگر متصل بود خاص خب تخصیص میفهمن، اگر متصل نبود در عرف عام عام فهمیده میشه و اگر تخصیص هم زد ازش نه حکومت میفهمن نه ورود، میگن از این مقدار رفعیت کرد. مثلا گفت نان بخر، دو روزی گفت نان سنگک نخر مثلا، خب میگن تخصیص زد. اول گفت مطلق نان، حالا رأیش برگشت. چهار روز بعد گفت نان سر نخر، خب نه همش تخصیصه. و این که آیا اون عام حجیت پیدا میکنه یا حجیت پیدا نمیکنه، در عمومش ظهور پیدا میکنه، این ناظر به این نکته است که در نظر عرف وقتی مخصص منفصل رو قبول دارن آیا به اون عام میشه رجوع کرد یا نه. فعلا در نظر عرف بله. چرا؟ چون میگن اول مرادش اینه، بعدم نمیگن مرادش عوض شد، شارح آمد برای مرادش. این شارح آمد در روایات ماست و الا نمیگن که شارح آمد. اول نظرش این بود که نان بخر، بعد از اون نظرش این بود که نان مثلا سنگک نخر، نظرش عوض شد دیگه. این حکومت و ورود و این بحثی من که فکر نمیکنم بحثی که آقایون فرمودن جایی داشته باشه. این ذهنیت آقایان این است که اگر مخصص ولو منفصل بود مراد جدی را از اول روشن میکنه، مخصوصا در ذهن آقایون اصول شیعه که مثلا مخصص در کلام امام صادق باشه، عام در مثلا در روایت رسول الله باشه. اگر عام در روایت رسول الله بود وقت این مخصص شارحه یا نه ازم وارده. مثلا اولا عرض کنم در عرف عام چین چیزی وجود نداره. در عرف عام به طور طبیعی اگر عام آمد همون عام مراده، تمسک به عام میکنن. اگر خاص آمد اون مورد خاص رو میگن تجدید نظر شد خارج میکنن، هنوز عام به جای خودش محفوظه. و اگر در نظر عرف بگن نه این آقا یه شخصیست که ولو عموم میگه لکن هی تخصیص میزنه، این دیگه از ساعت العموم جور نمیشه در کلامه. ولو گفت نان بخره باید منتظر شد تا هر روز یه بیان جدیدی بده، این دیگه از ساعت العموم اصلا جاری نمیشه در کلام او، از ساعت العموم جاری نمیشه. از ساعت العموم رو همون ارتکاز عقلایی، اول گفت نان بخر مرادش این بود، بعد گفت نان سنگک نخر مرادش این بود، این طایفه نرفتی به اساس و سند داره، نرفتی به اساس و ظهور داره، دلاله داره، هیچ ربطی به این. من در نظر عرف عام که این حرفایی که آن فرمودن که به ذهن ما نمیاد. بحث دوم بحث عرف خاصه که عرف قانونی باشه. در عرف قانونی اگر بنا بشه یک حکم عام بیان، مثلا بعد از 6 ماه 8 ماه 1 سال باز علمای قانون جمع بشن تخصیص بزن، این هم مثلا عرف عام ملن جمع، یعنی میگن حکم تا حالا این بود برداشتیم، مثلا گفتیم همه باید مثلا مالیات زمین بدن بیان. بعد بیان بگن نه کسانی که فرض کنیم مثلا تحت پوشش کمیته امدادن اینا لازم نیست مالیات یا عوارض، فرض کنیم باب مثلا، خب این تخصیصه، تخصیص هم معنی جداسازیه. اول حکم عام بود، بعد از 2 سال یکی دیگه شه برمیدارن، بعد از 3 سال یکی دیگه رسمه. و گاهی اوقات در مواد قانونی اصلا نظر به عام نیست، به شکل عام میاد، به شکل مطلق میاد، به اصطلاح ماها در اصول جانب اهمال داره، نه اجمال داره نه جانب به اصطلاح ظهور داره، ناحیه اهمال به قول آقایون در اصل تشریعه، مثل موادی که در قانون اساسی به طور طبیعی میاد. اصلا اونها عام نیستن که بهش تمسک بکنن، اونها چارچوب‌های کلی قانون نشون میدن. مثل اون چی که به عنوان شعار گرفته میشه، مثلا استقلال آزادی، مثلا جمهوری اسلامی، کلمه آزادی عام نیست که هر جا شک کردن به اون برگردن یا مطلق باشه. اینجور الفاظ، الفاظ این الان ترتیب بندی شده، یه جا عام عامه، یه جا عام عام نیست. اگر عام عام نبود چرا؟ چون فقط اصل تشریعه، ناظر نیست به خصوصیات، نه در مقام بیانه و در مقام اجماله، بلکه در مقام اهمال و اولایون. اصل تشریعه اینجا مثلا عمومی نداره که بهش تمسک بکنه.
پس میشه بیان هم شعاره، بیان میشه شعاره.
نه، این کلیه، چارچوب کلیست، این شرح چارچوب کلیست.
اصل اومده این تخصیص میده
ها. نه، چرا؟ چون بنا به این نیست که این عام باشه. چون عرض کردم یک عام لفظی داریم، این به لحاظ لفظی عامه، اما عام قانونی نیست. در عام قانونی جعل قاعده کلیه میشه که اندشک یرجا الیها. این بیم
اصل جاش هست،
اصل ظهور
همون اصلی که
میذارن. نه، اساس عموم جاری نمیشه، اساس عموم جاری نمیشه، چون اساس عموم یعنی مراد جدی این است که اندشک در جزئیات بیم اصلا به این لحاظ جعل نشده. پس اساس عموم در این جاری نیست اصلا.
ولی مالیات بدید، اون مالیات سر جاش هست.
خب همین مالیات بدید سر جاش هست. نه، این گاهی اوقات میگه تمام افرادی که داره زمین فلان هستن باید اینقدر مالیات بده. بعد از مدتی میگه آیه طائفه، این طائفه خارجن. میشه، خب این در قوانین متعارفه، تفسیر یک، تفسیر دو، تفسیر این تفسیرها ربطی به اون جد، اون اسقاط العموم به جای خودش محفوظه. چند مورد رو بر اثر گذشته زمان خارج میکنه. پس اگر مراد در عرف خاصه، در عرف قانونی دو جوره، یک جور اساط العموم معتبره و بعد اگر تخصیص بیاد تیکه تیکه خارج میکنه، هر مقدار که تخصیص نیامد اساط العموم بهش مراجعه میکنه. این به لحاظ عرف قانونی، نه به لحاظ قاعده لفظی، نه به لحاظ اساط ظهور. یک لفظ، یک قاعده هم که به اساط العموم مراجعه نمیکنن، چون اون عموم به عنوان عموم قانونی نیست. هرچی هم تخصیص بیاد هی شارح و مفسر و بیان جزئیات و اصلا ربطی هم به اساط العموم نداره. اینم در عرف خاص، این مسائلی که آقایون فرمودن که ملتفت نشدیم. و اما در عرف اخص، عرض کردیم یعنی عرف قانون شریعت، از اخباری ها در حقیقت مراد اخباری ها همینه. میگن عمومات کتاب یا حتی عمومات سنت، اینا به نحو عموم اراده نشده هم
اندشک رجوع بشی میکنه.
اندشک یا باید اگر فهمیدیم از کلمات این بفهم نفهمیم احتیاط. تفکر اخباری اینه. این بحثایی که نوشتم وارده یا حاکمه، اصلا این بحثا نیست. البته به اخباری ها بیشتر نظرشون رو عموم کتابی بوده، اما در این کتاب نه قبول ندارم. لذا نه به عمومات کتاب مراجعه میشه، نه عمومات سنت. تصریح میکنه در فواید المدن. من اول خیال میکردم عمومات کتاب رو اشکال داره، بلکه تو فواید المدن میگه نه، عمومات سنت هم اشکال داره. مثلا المؤمنون عند شروطه، این هم رجوع به عموم شروع کنم. اگر در بیان ائمه آمد که مراد عموم، قبول میکنیم، نیامد توقف میکنیم. و اگر در شبهات تحریمی واقع شد احتیاط، بعضی هم گفتن مطلقا احتیاط، در شبهات حکمی احتیاط، در شبهات موضوع هم براعت شد. این ترتیب کار، این خلاصه تفکر اخباری. این دیگه نه ورود مطرحه، نه حکومت. مطالبی که این آقایان فرمودن کلن از بحث خارجه. روشن شد؟ این تفکر اخباری در حقیقت یعنی این تفکر اخباری بخواد بگه در شریعت هم همینطوره. بعضی از عمومات عموم نیستن، اصلا اساط ظهور تو جاری نمیشه که مبنای اساط ظهور بدونه. یعنی اساط ظهور لغوی جاری میشه، اما اساط ظهور قانونی نه،
موجب لغویت نمیشه.
نه، میگه این چارچوب کلی شریعت، میگه شریعت
اول
خب دیگه میگه این امر رو آورد، اما باید در کلمات ائمه این شرح داده بشه، ولو ائمه مثلا زمان امام هادی 200 سال بعد، 220 سال بعد. میگه در این شریعت مقدسه نحوه کار در، اولا شما تصویر مطلب بفرمایید، قبول نداریم بحث دیگری است، اون بحث بود که گذشت، اما تصویر بحث بشه اول که اینا چی میگن. اونا میگن از حدیث ثقلین این طور برمی موشه
احتیاج در نوع فقد دلیله.
خب همین میگن نیست دیگه، وقتی اجمال شد فقد دلیله، دلیل میدونن. به هر نحوی شما برگردید جواب یکیه، فایده نداره این با این مطلب، با تغییر عبارت مطلب عوض نمیشه. عام جای خودش هست، عام لفظی، اما عام قانونی نیست، چون در این شریعت مقدس بناست اگر عامی هم مراد باشه باید امام بفهم مراد عامه، اون عام قانونیش هم امام باید بیان بفهم، اگر امام بیان نکرد همون عام لفظی هست اما عام قانونی نیست، مطلق لفظی هست مطلق قانونی نیست.
عام فوق
هم نداریم، این عام فوقانی اینا اصطلاحاتی است که ما درست کنیم، اون را اصلا قبول نداریم. بله خب این هم جوابشون اینه که همون جایی که امام تمسک کرده قبول، بقیهش نه. عرض کردم این شما هر راهی رو بخوایی بریم اینا، خب اخباری هم انصافا صرفتن دیگه، هیچ ترکن نمیخوایم بطرمش. عرض به این که این تفکر اخباری که اواخر صفویه بلکه به اواسط صفویه ظهور پیدا کرد و خیلی هم جا افتاد، عام در روایت اهل بیت قبول داره، در سنت، عام در سنت قبول نداره، اما در کتاب و سنت قبول نداره، مثل المؤمنون شروطه یا اوفو بالعقود. میگن بله اگر روایت آمد که این اوفو بالعقود یشمل کل عقد، بله قبول دارم.
ما چه دلیلی داره که مثلا اگر امام فرمود
دیگه همون حدیث ثقلین هست، مجموعه عموم قرآن، لا یفهم القرآن الا من خود، لا یعلم القرآن الا من خود، مجموعه ادله، من فعلا در سر مقام ادله اونا نیستم، میخوام طرح بحث رو بدم، این راجع به این مبنا. و اما مبنای مشهور بین علمای ما از قدیم در این اصطلاح، عموم کتابی وجود داره، عموم سنت وجود داره، و تمسک ائمه علیهم السلام به عموم کتاب و سنت تعبد نیست، در مورد خاصش قاعده کلی است. بله در عمومات کتابی زیاد قائلیم که اینجا در مقام اصل تشریع، البته این بوده واقعا، خب این اختلاف که بوده نمیشه انکار کرد،
اصلا رجوع میکنه به همون اصل تشریع،
میشه رجوع کرد اما اگه احراز بشه در بقام بیانه. همین مثال بارز دیگه، اونا میگن واو که اقتضای ترتیب نمی کنه، پس میشه انسان اول دستاش میشه بعد صورتش میشه، فخصول وجوه هرکن به ایدیه، واو مطلق جمعه اقتضا نمی کنه که به اصطلاح اول صورت باشه. بحثی که جواب از طرف شیعه داده می شد که آیه مبارکه ناظر به این جهت نیست، فخصول وجوه کن و ایلیه کن، ناظر به اصل تشریعه، ناظر به کیفیت جمع نیست که اول صورت باشه. اینجا رو ما با سنت فهمیدیم، پیغمبر هر وقت وضو گرفت اول صورتش است، پس تقدیم وجه رو با سنت اضافه. در عده از مقالات که ما به هر حال با اهل سنت اختلاف داریم، این که اصل کلام اخباری ها اجمالا درسته، خود ما هم میگیم، یعنی الان همین نکته نبود به شما اگر میگفتم فخصل و وجوه کن و ایدیه کن، میگه اطلاق داره چه ایدی، میگه اصلا ناظر بی در مقام بیان نیست، این مقام بیان نیست یک مطلب، اونا میگن هیچ وقت در مقام بیان نیست، اشکال سر این قسمته، روشن شد چی؟ اونا میگن هیچ آیه در مقام بیان نیست، اما این خلاف وجدانه، خلاف ظاهر، توضیحاتی در محل خود جر و جهت حجت ظهور عرض کرده.
اصل عقلاییه،
اصل عقلایی هست، ما خواهیم بگیم این آیات مبارکه در اصل تشریع بوده. حالا عرض کردم آیین اصولی ما، آیین اصولی ما سه تا مقام فرض میکنن: بیان، اجمال، اهمال. یکی در مقام اجمال، مثلا همین آیه اهلت لکم بهیمت الانعام الا ما یتلا علیکم، یکی هم در مقام بیان، یکی هم در مقام اهمال. اهمال عرض کردیم تعبیر اهمال در آیات مبارکه یا روایات مناسب نیست، تعبیر سبکیه، ما برداشتیمش رو جاش بشیم مقام تشریع، اصل تشریع، این تشریع که من میگم محتوی به اون مقام اهمالیست که در کلمات و اصولین هست، ما برای احترام آیات مبارکه کلمه اهمال رو برداشتیم. اینا میگن ناظر به اصل تشریعه. پس بنابراین اون وقت این بحثی که پیش میاد که مثلا این آیه مبارکه اطلاق داشته یا حدیث پیغمبر اطلاق داشته بعد تخصیص خورده یا تقیید شده عموم داشته تخصیص خورده، عرض کردیم این بحث یک مقداریش برمیگرده به اصطلاح این که آیا واقعا تخصیص هست یا نه. مثلا گفتن المؤمنون عند شروطه تخصیص خورده الا شرطن حل حرامن او حرم حلالن، این تخصیص خورده. فرض کنید البته این شرطن احله در روایات اهل سنت هم آمده، لیکن مشهورترشون همون المؤمنون یا مسلمون عند شروط. و عرضم کردیم عده هم از علمای اهل سنت مثل بخاری و مسلم ائمه شأن قبول نکردن، حتی ابن حزم گاهی مخالفت میکنه، اصلا میگه الحدیث چی باطل، الحدیث تعبیر تندی، الحدیث باطل، المؤمنون عند شروط، المسلمون عند شروط. لیکن ما عرض کردیم الا شرطن اهل حرام، یه بحثی که ما در اخیره را مطرح کردیم، خیلی از موارد که در ذهن آیان با عنوان تخصیص اصلا تخصیص نیستن، یه مشکل کار اینه دیگه. حالا چون این تشخیص موارده یه مقدارش اخیرا بیان کردیم، یه مقدارش هم در خلال بحث مثلا الا شرطن اهل حرامن عرض کردیم این تخصیص نیست، آیان همه بر تخصیص کردن یا تبیین. سرش هم اینه، اصولا یک ارتکاز عقلایی هست که التزامات شخصی، اعتبارات شخصی محدود است به حدود قانونی. شخص رو میگن شما یه چیزی اعتبار بکن، من اعتبارت امضا میکنم، اما نه یه چیزی اعتبار بکن ضد خود من، ضد قانون. این بحث قانونی اصلا، این تخصیص نیست، این توضیح شرطه. این آقای تخصیص گرفته الا شرطن اهل حرامن رو تخصیص گرفتن، یعنی شما با شرطتون با قراردادتون نمیتونید قانون دور بزنید. اگر من گفتم شراب حرامه، شما میگید من شرط میکنم این کتاب فروختم شرط میکنم مثلا شراب بخورید، با شرط نمیتونید قانون رو عوض بکنید. این اهل حرامن حرم حلالن به معنای اینه، این تخصیص نیست، این وجود تخصیصه. پس این و سابقا هم موارد دیگه رو عرض کردیم، یه تکرار مثلا همان نهن نبی آدم قرار تخصیص گرفتن و ما یه توضیح دادیم که ممکن است نهن نبی آدم عرض کردم، این یک مشکل ادبیات قانونی است که در نصوص دینی ما وجود داره. این چون اوفو بالعقود به صیغه افعل بود، نهن نبی هم ماده نهی بود، ماده امر و ماده نهی رو عادتا جمع به تخصیص میکنه، نکتهش این شد. در صورتی که اصلا در اینجا ممکن است مراد خب وضعی باشه، یعنی اگر معامله قراری شد این بیع نیست، چون در بیع توافق ارادتین میخواد به تفسیر بعضیا، یا حالا انشاء توافق، یه توافق. من کتابی رو که فرض کنید قیمتش 1000 تومنه با طیب خاطر از شما خریدم 10000 تومن، لیکن چون جاهل بودم اگر میدانستم قیمتش 1000 تومنه قطعا 10000 تومن نمیخریدم. این نهن نبی و ان به القرار توضیح این مطلبه. حقیقت بی این است که توافق اراده این باشه. الان هم در قوانین جدید موارد غلط، موارد تدلیس، موارد خدعه، موارد مکر، اینا تمام خارج میکنن، چون در تمام اینها توافق اراده این نیست، پس این دیگه تخصیص نیست، این توضیح حلال بیه. بیعی باید درش ولذا پیغمبر مثلا بیع الحصاد تو یه ریگی بندازی، این رو میگه اینه فروختم به تو 5000، این ریگ بعد چی خورد؟ خورد به فرش، به فتو بر. خب این میگه نیست، اراده ای نیست که شما واقعا در اینجا تملیک و تملکی نکردید. حقیقت چون عرض کردیم روی بیع هم اثر شده، چون عقود اساس جامعه به عقوده و اصل اولیه در عقودن بیعه، تدریجاً بقیه عقود بهش اضافه شده و هدف پیغمبر اکرم و اسلام این بوده که جامعه بر اساس صحیح درست بشه. اگر قراردادها و بیع و انواع قرار مخصوصاً بیع به نحو صحیح و درست که تمام جهات واضح باشه نشه، خب جامعه به هم میخوره، وضع اجتماع به هم میخوره. پس بنابراین خوب دقت بفرمایید، اینی که این آیان فهم مثلا این مثالایی که زدیم اینا رو تخصیص گرفتن با اینکه اینا تخصیص نیستن، یک مشکل کلی ما هر جایی یک عام و خاصی بدن که از نظر لفظی عام و خاصه، اینا خیلی که عام خاص قانونی هم هست، یک خلطی بین قانون و لفظ شده.
تفکرشون قانونی نبود؟
نبوده، نه تفکر قانونی نبود. نه غیر از اون تفکرشون ریشه یابی خود لغت هم نبوده. اونجا اوفو امر بوده، اینجا نها ماده نهی بوده، جمع بین امر و نهی به تخصیص کردن. دقت میکنید نکته ذهنی این بوده. پس بنابراین این مطالبی که برام آزیا مرحوم آقای نائینی اینجا فرمودن، من که اولا ورود حکومت که نفهمیدم، مگه حکومت مرادشون شرح و تفسیر باشه نه اصطلاح؟ چون من در اگر اون نواری که این صحبت ها رو دو سر چهار پنج روز پیش کردیم اونجا عرض کردم، خیلی عجیب این بحث آن مطرح کردم، حکومت در مقابل تخصیصه، این که آیا تخصیص خود اینا در حقیقت با یه مشکل روبرو بودن. اون مشکلم این بود که ما یه اطلاقات در کتاب داریم، در سنت داریم، مخصص در زمان امام صادقه. لذا آمدن گفتن در حقیقت امام صادق میاد شرح میده، تفسیر میکنه، اون عام رو تفسیر میکنه، و الا روی نظر قانونی اول عام بوده، امام بر میداره. خب اینو که نمیتونن قبول بکنن، رو آوردن به شرح و تفسیر. سرش این شد و توضیح، چون خود مرمونان فرمودن بعد فرمودن ما میشاره گذاشیم برای بعد. اصلا خب بعضی هم قائلن که بله امام خودشون برداشتن اون روایت تفویض رو اینطوری معنا کردن. مثلا خداوند فرمود که بیع مطلقاً درسته، امام فرمود نه بیع قرار مثلا باطله. یعنی یا فرض کنید امام خداوند متعال جعل کرد خمس رو در غنائم دارالحرب، در غنائم جنگی، امام آمد جعل کرد در ارباح مکاسب، با این که خلاف زارعی بود در غنائم، در ارباح مکاسب امام جعل کرد. یه تفسیر آمد که اصولا روایات اهل بیت رو از باب تفویض، مثل همون بحث قانونی اول عام بود بعد امام خاص کرد، این حق امامه، امام میتونه حکم عوض بکنه. لکن چون این مشهور بین شیعه، یعنی این رو قبول نمیخواستن بکنن، لذا رو آوردن به این که به نحو شرح یا به نحو وروده، به نحو حکومت یا به نحو وروده. و من توضیحاً عرض کردم این نحوه از تقیید رو اهل سنت هم دارن، علمای اهل سنت هم اختصاص به ما نداره، به شیعه نداره، و این باید یک نکته فنی دیگری به مثلا اخباری آمدن حل مشکل بیم که اصلا ما عموم نداریم، حل مشکل اینجوری کرده و لذا امام هرچی بخوان بگین امام یک چیز بگم، اصلا عموم نداریم که جلو کار بگیره. اون اصل تشریع بود، امام علیه السلام داره بیان میکنه. اصلا تصور بکنید، پس یک مشکلی آقایان در خصوص عرف به اصطلاح اخص، به اصطلاح من یه عرف عام گذاشتیم، یه عرف خاص گذاشتیم که عرف قانونی بود، یه عرف اخص عرف شریعت بود. این در شریعت ما چه کار بکنیم؟ این روایاتی که آمده چه کار مثال هم زدم خدمتون، من مست میتن فلیخت سگامه، که این روایت از پیغمبر، حالا کار به بحثی سرادیه آمه نداریم، من مست میتن فلیختسه. خب از امام هادی داریم که میت بعد البرد، از بدنش گرمه قصد نداره مست میت، یکی هم بعد قبل القصد اگر شستن میت میخواید تو کفن بگذارید، تو کفن گذاشتن میخواید دفن بکنن، صورت میت باز کرد، بدن دستش بدن میت خورد، این هم قصد میت، قصد مست میت نداره. خب اینا میگن چطور میشه عام در زمان پیغمبر بیاد، خاص در زمان امام هادی بیاد؟ این من مسلمیتن هست در اهل سنت، قبول ناقبولش بحث دیگه، ولی اختصه چطور میشه عام میشه؟ حالا عام کتابی هم نیست، هر دو از روایته، عام میشه در اون زمان بیاد، خاصش در اون زمان بیاد. لذا اینا به این فکر افتادن که اصولا شأن امام هادی شرح و بخش، این خیلی وقت گذشت، شرح و تفسیره. پس این مطالبی که آیان فرمودن فعلا کلا محل تأمله. یه نکته نهایی هم